میکنه ادامه داره و اگه خدا توفیق بده بتونیم در این راه قدمی برداریم، خودمونم لذت میبریم که بتونیم یه دردی رو از دل یک شخصی یا آرامشی رو بتونیم به اون کسی که ما ویزیتش میکنیم اون آرامش رو بهش ببخشیم. ما هدفمون همش همینه.
اولین بار که جهت خدمت رسانی رایگان پا گذاشتید در این عرصه، چه انگیزه‌ای باعث شد شما به این سمت و سو برید؟
به هر حال چون ما خودمونم زمان جنگ تو جبهه حضور داشتیم، این سابقه به هر حال همکار یا همدلی که اون موقع بوده همینطوری هم ادامه داره و واقعا انگیزه اینه که آدم یه خدمتی رو از دولت گرفته، یه هزینه‌ای براش شده و اون طرفش هم متعاقبات این هزینه رو به مردم برگردونه و اون طوری میتونه برگردونه، جدا از اون حالا کارای شخصیش، کارای عمومیش اینه که بتونه یه ویزیت رایگانی، یه ملاقات بیماران، یه درد دل گوش دادنشون و یه دردی رو از اونم من گفتم برداریم و بتونیم یه ویزیت رایگان انجام بدیم، خودش یه انگیزه و خدمتیه که بتونیم کار بیمارا رو انجام بدیم.
صدای شما رو شاید همکاراتون بشنون. آیا توصیه‌ای دارید جهت همکاراتون که الان صداتون رو داره میشنون؟ صحبتی اگه دارید لطف کنید.
صحبت ما اینه که واقعا اگر که هر پزشکی به درد دل مردم و بیمارش گوش بده، به هر حال دل درد بیمارم خوب میشه. یعنی ما حرفمو اینه که پزشکای محترم، من خیلی کوچکتر از اون هستم که بخوام یه صحبتی بکنم، ولی همه یه پزشکا همینه، یعنی واقعا میخوام به درد دل بیمار گوش بدن که اون آلام و گرفتاری که داره به عنوان محرم اسرار به پزشک گفته بشه و پزشکم بتونه اون قدم مثبتی برداره که یک خنده ای رو بر لب یک بیماری پزشک بتونه نقش ببنده که هم بیمار خوشحال باشه، هم خود پزشک، هم پروردگار.
به عنوان ریاست محترم بیمارستان بزرگ و بزرگترین بیمارستان استان، آیا اینجا مراجعه کننده رایگان ویزیت دارید ندارید؟
ویزیت حالا به مناسبت های گوناگون که اعلام بشه به ما، هفته جامعه پزشکی، روز دولت، هفته دولت و مراسمی که هست به هر حال، یا روز پزشک، نندان پزشک، اینجا ویزیت به صورت رایگان انجام میشه. و از اون طرف هم اگه واقعا بیمارانی میان که نیازمند هستن و از نظر هزینه‌های بیمارستان حتی با همین هزینه‌های دولتی تو شرایط فعلی که مقام معظم رهبری هم گفتن که باید کاری بکنیم که بیمار غیر از اون گرفتاری بیماریش درد دل و دغدغه بابت هزینه‌اش نداشته باشه، خوشبختانه تا مقداری که دست بیمارستان هست و اجازه داده به نیازمندان تخفیفاتی داده میشه و کمک هایی میشه که اونام از این درد بیمارشون دیگه هزینه بهش اضافه نشه.
آقای دکتر زحمت کشیدید از اینکه وقتتون رو به ما دادید، بسیار سپاسگزاریم از شما. اگه صحبتی ندارید با شما خدافظی کنیم.
نه خیلی ممنون و متشکر و التماس دعا خیلی ممنون.
وقتی که بسیج را با نظر تحلیلی و دقیق نگاه می کنیم، می بینیم که میدان نبرد نظامی تنها میدان حضور بسیج نبود. این کار خدا بود که بسیج ملت ایران بتواند در سخت‌ترین میدان‌ها که همون میدان جنگ است، یک قدرتی از خود نشان بدهد که دیرباورترین افراد هم قبول کنند که ملت ایران دارای توانایی است.
در خدمت آقای دکتر شفیعی، مسئول کارشناس ارشد کمیسیون های پزشکی و طب کار هستیم در استان یزد، ساختمان پزشکی هراتی. جناب آقای دکتر سلام عرض بکنم خدمت شما. بفرمایید که چند سال هست به طبابت مشغول هستید و اگه امکان داره برای شنوندگان خودتون رو بیشتر معرفی کنید که چند سال دارید و الان مشغول به چه کاری هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. این جانب 53 سال سن دارم، پزشک عمومی هستم، قریب 27 سال است که به طبابت مشغول هستم، در خدمتتون هستم. مسئولیتم تو مدیریت درمان تامین اجتماعی استانی هست به عنوان رئیس کارشناس ارشد کمیسیون پزشکی و طب کار استان هست. بیشتر کار اجرایی انجام میدم، ولی بعد از ظهر به هر حال مطب دارم در شهرستان یزد و مشغول طبابت هستم در خدمتتون.
آقای دکتر، در طول طبابتتون که الان اشاره کردیم 7-8 سال هست که مشغول هستید، آیا ویزیت رایگان جهت قشر محروم شهرهای اطراف استان یزد داشتید یا نه؟
بنده به عنوان یه بسیجی که با بسیج جامعه پزشکی استان به هر حال همکاری دارم، در اکثر برنامه‌هایی که بسیج تو استان یزد اجرا کردن و به هر حال درخواستی از ما داشتن که تو مناطق محروم باشون همکاری داشته باشیم، سعی کردیم که برنامه رو جوری تنظیم کنیم که بتونیم به اصطلاح با اونا همکاری داشته باشیم. شهرستان خاتم، دورترین روستاهایی که بود، به هر حال ویزیتی که گذاشته و ویزیت رایگانی گذاشته بودن در خدمتشون بودیم و به اصطلاح روزهای متعدد رو همکاری داشتیم باشون و تو روستاهای دور افتاده ویزیت رایگان شاید تو هر جلسه بیش از 50 یا 60 مورد ویزیتی بود که انجام میشد و بیمارستان ثابت به اصطلاح موقتی که ایجاد کرده بودن شهرستان خاتم اونجا باشون همکاری داشتیم. چندین نوبت که بیمارستان صحرایی خود بسیج جامعه پزشکی تو خود استان یزد برپا کرد، به هر حال معمولا از چند روزی که بیمارستان برپا می شد یک روزش اختصاص به به هر حال سازمان تامین اجتماعی داشت که خب بنده هم به عنوان یکی از کوچکترین با تیم پزشکی مدیریت درمان استان با اونا همکاری داشتن. اطراف روستایی که به هر حال محل تولد خودم هست، معمولا با تیم پزشکی که بچه های خود اونجا هستن و همکار هستیم، عصر روز تاسوهای برنامه داریم که ویزیت رایگان تقریبا اکثر سالها توی این مدت انجام شده، حتی هماهنگی شده هم با بسیج هم با خیرین که داروی رایگان اونجا برده شده و تحویل به اصطلاح مراجعین داده شده.
دکتر، اشاره کرد بیمارستان صحرایی، این بیمارستان صحرایی که بسیج جامعه پزشکی احداث میکنه هر سال چند روز هست و در کجاها احداث میکنه؟ یعنی منطقه‌ای که احداث میشه مرکز شهر هست یا حاشیه هست یا مناطق محروم هست؟
برپای بیمارستان صحرایی به اصطلاح توسط تیم مدیریتی هست که خود مسئول بسیج جامعه پزشکی استان با ضمن هماهنگی با استانداری، فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی و به اصطلاح اون نهادهای مربوطه تصمیم گیری میکنن که کجا شرایط و موقعیتی داره که بتونن بیشترین خدمت رو به اقشار بی‌بضاعت و به اصطلاح نیازمند بدن. اکثر بیمارستانی که برپا شده خارج از شهر یزد بوده یا حاشیه شهر یزد بوده و مثلا خدمت گیرندگانشون هم اکثرا از اقشاری هستن که نیازمند هستن و معمولا هم مدت برپایی بین به هر حال 3 تا 4 روز هست که اتفاق میفته.
خدا خیرتون بده آقای دکتر، زحمت کشیدید از اینکه وقتتون رو به ما دادید، بسیار سپاسگزاریم. اگه صحبتی ندارید با شما خدافظی کنم.
خیلی ممنون، متشکرم، محبت فرمودید. عرضی نیست، التماس دارم.
متشکرم از شما شنوندگان عزیزم که با ما همراه و همدل بودید، سپاسگزاریم. بهترین ها را همواره برای شما آرزو میکنیم. سالم و سلامت باشید.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
نردبان، برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. از گروه بهداشت روان با برنامه نردبان با محوریت هوش با شما همراه هستیم به مدت حدود 30 دقیقه. در این برنامه بنده دکتر حسام الدین ریاحی به عنوان کارشناس مجری و همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی سردبیر و تهیه کننده شما را همراهی خواهیم کرد. ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه امروز. در ضمن میتونید باز هم دیدگاهاتون رو به شماره پیامک ما 3102 اعلام بفرمایید یا در تماس تلفنی پیرامون اعلام نظر درباره برنامه امروز باشید 220 219 54. هوش که یکی از جذابترین و جالبترین فرایندهای روانیه، جلوه‌هاش در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده میشه. هوش کیفیت پدیده‌ایه که واقعا قابل رویت نیست و در واقع کاملا انتزاعیه. در این برنامه و در ادامه سری برنامه‌های نردبان در خصوص انواع هوش، شناخت و مهارت‌هایی که در این زمینه باعث پرورش یک انسان همه‌جانبه و متعادل میشه صحبت می‌کنیم. میهمان این برنامه ما خانم دکتر زینت السادات میرغفوریان، روانشناس و مشاور خانواده هستند. عرض سلام و ادب دارم خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه شنونده های شما و شما آقای دکتر بزرگوار.
خیلی متشکرم خانم دکتر که قبول زحمت کردید در این برنامه در استودیو هستید. خانم دکتر میرغفوریان، در جلسه گذشته از 7 فضیلت اخلاقی که در حوزه هوش اخلاقی بهشون توجه داریم به همدلی، وجدان، خیشتنداری و احترام پرداختید. عناصری که شاید غیر از احترام عنصر دیگرش بیشتر درونی است و از احترام به بعد رفتارهای ما برای دیگران قابل مشاهده میشه. یادم میاد که تو اون برنامه چون فرصت نبود فرمودید که راجع به مهربانی، بردباری و انصاف هم تعاریفی رو مقدمتاً و کوتاه ارائه خواهید کرد که مون برای این برنامه. موافقید با همین بخش شروع بکنیم که تعریف این سه فضیلت مهربانی، بردباری و انصاف رو شما بفرمایید؟
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. فقط برای که شنونده هایی که این هفته شنونده ما شدن، من اون 4 تا رو هم در حد یک خط تعریف میکنم، در حد یک جمله. همدلی گفتیم، همدلی کردن یعنی بتونیم احساسات دیگران، نگرانی های دیگران، نیازهای دیگران رو درک کنیم. گفتیم وجدان یعنی راه درست رو بشناسیم، محترمانه رفتار کنیم و مطابق یک سری از اخلاقیات عمل کنیم. خیشتنداری گفتیم یعنی بتونیم افکار و اعمالمون رو مهار کنیم به گونه‌ای که هر گونه فشار داخلی یا خارجی رو بتونیم متوقف کنیم و به شیوه عمل کنیم که درسته و احساس میکنیم که رفتار درستیه. احترام هم گفتیم قائل شدن ارزش برای دیگران از طریق رفتار کردن با اونها به شیوه احترام آمیز و از کلمه احترام یعنی با ملاحظه بودن تأکید کردیم روش و رسیدیم به مهربانی.
بله، از فضیلت مهربانی، بردباری و انصاف هم تعریفی را بفرمایید ممنون میشم خانم دکتر.
خواهش میکنم. اما بریم سراغ مهربانی. توجه فرزند شما به رفاه و احساسات دیگران از طریق مهربانی جلب میشه. با تقویت این فضیلت در فرزندمون باعث میشیم که یه بچه که خودخواه تربیت نکنیم. من نمیگم خودخواه نباشه، دارای خودخواهی کمتری باشه. بعضی از خوددوستداری ها شفقت نسبت به خودها شامل این قصه خواهد شد. اما بتونه دلسوز و غمخوار باشه. بتونه با درک مهربونی رفتارهای مهربانانه با دیگران داشته باشه. وقتی فرزند ما مهربون میشه، بلد به نیازهای دیگرانم فکر کنه، بهشون توجه کنه، پیش قدم بشه تو خیلی از چیزهایی که لازمه انجام بده و این باعث میشه که خودش هم در آینده آسیب کمتری ببینه و مشکل کمتری رو داشته باشه. اما بریم سراغ بردباری.
من اینجا راجع به مهربانی به نظر میاد بد نباشه اشاره بکنیم. فکر میکنم معادل همون رحمت در ادبیات دینی ماست، درسته؟
بله، مهربانی معادل رحمته. من فکر کنم با رحم برخورد کنم دقیقا. به رفاه و احساسات دیگران اهمیت.
و بردباری فرمودید؟
بردباری به کودک من کمک میکنه تا ویژگی های مختلف دیگران رو درک کنه. وقتی من ویژگی های دیگران رو درک میتونم بردبار باشم و آماده بشه برای پذیرش یک سری چشماندازها و باورها و آدمها با احساسات و رفتارهای جدید و مختلف. به دیگران بدون توجه به تفاوت جنسیتی، نژادی، ظاهری، فرهنگی و حتی بر اساس نتوانایی های آدم ها بتونه بچه من یاد بگیره احترام بذاره، تقابل داشته باشه باهاشون برخورد های مناسب داشته باشه. این فضیلت باعث میشه که با دیگران با درک و با مهربانی رفتار کنه. ما همین جوری که داریم پله پله میایم پایین، انگار پیش زمینش میشه مرحله قبلی و تو مرحله بعدی داره رفتار تکمیل میشه. مجموعه مهربانی و بردباریه که باعث میشه ما نفرت نداشته باشیم، باعث میشه خشونت نداشته باشیم، باعث میشه تعصب نداشته باشیم و باعث میشه ما یاد بگیریم که با آدمها بر اساس منششون رفتار کنیم و به آدمها در هر صورت و با هر ویژگی و خصوصیتی احترام بگذاریم و احترام قائل باشیم. اما فضیلت آخر یعنی انصاف که تو برنامه قبل خیلی بهش اشاره کردیم، باعث میشه تو کودک من با دیگران عادلانه، منصفانه و از همه مهمتر بیطرفانه رفتار کنه. بعضی وقتا بچه ها بین پدر و مادرها میمونن، نمیدونن باید چجوری رفتار کنن، اما اگر این فضیلت رو بهشون آموخته باشیم میتونه خیلی بهشون کمک کنه. وقتی فرزند من یاد میگیره که با دیگران عادلانه، منصفانه و بیطرفانه رفتار کنه، بنابراین رعایت قانون، رعایت نوبت، شراکت با دیگران رو خیلی خوب میتونه رعایت کنه. فرزند من میتونه جلوی خیلی از قضاوت‌هاش رو بگیره، چون حالا دیگه میتونه همه جانبه عوامل مختلف رو بسنجه. این فضیلت حساسیت اخلاقی بچه های ما رو افزایش میده و وقتی آدمی حساسیت اخلاقی داشته باشه، همون نکته‌ای که جلسه قبل اشاره کردیم، جلوی خیلی از چیزا گرفته میشه. شجاعت رو خواهد داشت فرزند من که اگر نسبت به خودش بی‌عدالتی شد صحبت کنه و اگر راجع به کسی در حق کسی بی‌عدالتی شد ازش حمایت کنه و بتونه با دیگران یکسان رفتار کنه.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر میرغفوری. ما سر میزنیم به اتاق فرمان و برمیگردیم. با توجه به بحثی که در بخش قبلی داشتیم، به نظر میاد که این هفت فضیلت یه نسبتی هم با هم دارن. شما اشاره کردید که شاید به نوعی هر کدوم قبلی رو در دل خودشون داره. یه قدری تبیین میکنید رابطه و نسبتی که بین این هفت فضیلت همدلی، وجدان، خویشتنداری، احترام، مهربانی، بردباری و در نهایت انصاف هست؟
بله. اساس هوش اخلاقی فرزندان ما از سه فضیلت تشکیل شده که شامل همدلی، وجدان و خویشتنداریه. در حقیقت این سه تا فضیلت انقدر برای هوش اخلاقی اهمیت داره که ما بهش میگیم رمز اخلاقی یا بهش میگیم مورال مود. اگه یکی از این سه ویژگی در فرزند ما رشد نیافته باشه، در برابر اثرات مسموم کننده که تو برنامه‌های قبلی راجع بهش صحبت کردیم که سر راه فرزند من قرار میگیره، اون رو بی‌دفاع میکنه. اگر هر سه تا عنصر رو نداشته باشه و فرزند من ضعیف باشه، انگار فرزند من رو تبدیل میکنه به یک بمب ساعتی آماده انفجار در مقابل هر کدوم از اون اثرات و عواملی که در موردش صحبت کردیم،
مثل بی‌اخلاقی ها، آسیب های اجتماعی،
بی‌مسئولیت ها، بی‌وجدانی ها، ظلم ها، بی‌عدالتی ها، همه اینها
حتی تجلیاتی مثل اعتیاد و اینها هم تو
بله، همون بله اشاره کردیم
خویشتنداری نداره بله.
نداشته باشه. پس ما یک اصل اخلاقی مهم رو داریم که شامل سه پایه همدلی، وجدان و خویشتنداریه. بعد از اینکه اساس رشد اخلاقی فرزندمون رو روی همدلی، وجدان و خویشتنداری با قوت بنا کردیم، میریم سراغ دو فضیلت بعدی اخلاقی، یعنی احترام و مهربانی. احترام قائل بودن و ارزش عمیق برای خودمون و برای آدم‌های اطرافمون در سراسر زندگی رو به بچه آموزش میدیم و مهربانی که بهش یاد میدیم تو یک انسانی و یک نجابت انسانی که توأم است با یک مهر و عطوفت رو بهش آموزش میدیم و در نهایت میریم سراغ دو فضیلت نهایی که بردباری و انصافه. سنگ بنای امانت و عدالت و مسئولیت و بسیاری از چیزهای دیگه است. این هفت فضیلت در نهایت میخواد به بچه من یه قطب نمای اخلاقی بده. من این واژه قطب نما رو خیلی دوست دارم. این قطب نمای به فرزند من کمک میکنه که اون رو هدایت کنه به یک مسیر درست. کودک من در زندگیش به صورت مسئولانه رفتارهای اخلاقی رو خودش انجام میده. همون چیزی که تو برنامه‌های قبل راجع به صحبت کردیم، این احساسات دقیقاً درونیه و او رو یک ابزارهای در اختیارش قرار میده تا بتونه سرنوشت زندگی خودش رو با اخلاقیات رقم بزنه. آدم اگر احساس گناه و عذاب وجدان نداشته باشه آقای دکتر، انگار قطب نماش درست تنظیم شده، یعنی من توی مسیر نمیرم جلو که یه جایی حالم بد بشه. و این قطب نمای بر اساس این هفت فضیلت انگار تنظیم میشه و شکل میگیره. وقتی کودک من به این فضائل دست پیدا میکنه، آموزش اخلاقیاتش میتونه من رو به این نتیجه برسونه که من کامل تونستم به فرزندم کمک کنم. این رشد اخلاقی یک فرایند مداومه که در طول زندگی کودک من، گفتیم از 6 ماهگی میتونه آغاز بشه و تا 160 سالگی میتونه ادامه دار باشه و اینها تبدیل میشه به یک مجموعه از صفات اخلاقی. کارشناسان اصول اخلاقی جناب آقای دکتر بیش از 400 ویژگی اخلاقی شناسایی کردن و نام بردن.
یعنی فهرست فضائل ویژگی اخلاقی طولانیه. البته مثبت و منفی هر دو در بر
میگیره. بله. و میگه اگر فرزند شما این نیروی بالقوه رو داشته و شما بتونین اون رو به صورت والاتر رشد یافته‌تری داشته باشین، دیگه نگران انضباط شخصی فرزندتون، نگران فروتنی، شجاعت، پرهیزگاری، شرافت، بخشش و نوع دوستی نباشید. انگار ریشه هوشبخت اخلاقی این هفت فضیلت و اگر ما بتونیم این هفت فضیلت رو در فرزندانمون رشد بدیم، اون رو نهادینه کنیم در فرزندمون، در ادامه زندگی انگار نمیخوام اون دغدغه ها و نگرانی هایی که در ابتدای برنامه قبل راجع به صحبت کردیم دیگه داشته باشیم.
من یک بار دیگه میخوام ازتون بپرسم خانم دکتر میری غفوریان که چه زمانی زمان مناسب است؟ فرمودید شما تو برنامه های پیشین که از 6 ماهگی میشه در واقع اونجایی که بچه احساس همدلی میکنه و در رنج دیگران رو در چهرهشون میتونه تشخیص بده، یاد بدیم بهش که با اونها احساس همدلی و همدردی بکنه. چه زمانی واقعا بین 6 ماهگی تا چه زمانی بهترین زمانه؟ فهمیدید نباید صبر کنه بچه مدرسه بره. سقف زمانی چقدره؟
اگه فرزندمون رو اون بذر در نظر بگیریم، اول اصلا قبل از فرزند آوری ما باید بخوایم رو خودمون کار خیلی کنیم. من به عنوان مادر و پدر اول باید اون کشت فراهم بشه، شرایطش زمین. و ما باید اول آموزش ببینیم. اما در حالا پژوهش‌هایی که اثبات شده 6 سال اول زندگی گلدن تایم آموزش، بهترین زمان برای آموزش و پرورش این هوش و اخلاقیات، و البته که اشاره کردیم که تا پایان عمر انگار ما این شرایط فراهم هست تا این فرایند به اون رشد و کمال خودش برسه.
متشکرم از لطف شما. من فکر میکنم در این بخش برنامه که قلاب رو داشته باشیم که بشنویم و بعد هم بتونیم بیایم برای بخش پایانی و تمرین و بازی روز از شما بپرسیم. خانم دکتر سپاسگزارم.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. آدم ها با هر سن و سالی دارای همه هوش های موجود هستند، منتها با شدت های متفاوت. این هوش ها اکتسابی، قابل رشد و ارتقاست. فقط باید زمینه بروز پیدا کنه و با علاقه و تلاش همراه بشه تا موفقیت فرد رو رقم بزنه. انسان هوشمندی که میخوایم دربارش صحبت کنیم، هنری فورد خلاقه که صنعت اتومبیل رو دگرگون کرد. هنری فورد در کودکی کشاورزی میکرد و اوقات فراغتش رو به اندوختن تجربه در تعمیرگاه ماشینهای مزرعه میگذروند. در 17 سالگی مزرعه رو رها میکنه و در شهر دیگری شروع به کار کردن در تعمیرگاه‌های ماشین به ویژه موتور بخار ادامه میده. چند سال بعد که به یک ماشینکار حرفه‌ای تبدیل شده بود، در شرکت روشنایی توماس ادیسون به عنوان سرمهندس استخدام شد. بعد از رسیدن به این رتبه، فورد توجهش رو به ساخت و آزمایش ماشین‌های گازوئیلی متمرکز کرد. زمانی که دومین اتومبیلش رو طراحی و تکمیل کرد، از شرکت ادیسون استعفا داد و شرکت شخصی خودش رو تأسیس کرد. اما به علت کیفیت و قیمت اتومبیل‌ها، شرکت با شکست مواجه شد. هنری فورد معتقده که هر کسی که از یادگیری دست بکشه پیره. فرقی نمی‌کنه 20 سالش باشه یا 80 سالش. و هر کسی که به یادگیری ادامه بده جوان میمونه. فوق‌العاده ترین کار اینه که ذهنتون رو جوان نگه دارید. همین اعتقاد مسبب شد که ساخت اتومبیل سوم موفقیت آمیز باشه و سهامداران رو مجاب به تأسیس شرکتی به نام هنری فورد کنه. اما هوشمندی و درایت هنری فورد به همین موفقیت‌ها خلاصه نمیشه. زمانی که خبرنگاری ازش پرسید اگر شما فردا صبح از خواب بیدار بشید و ببینید تمام ثروتتون رو از دست دادید چی کار میکنید؟ جواب داد دوباره یکی از نیازهای اصلی مردم رو شناسایی میکنم و با یادگیری و کار و تلاش اون خدمت رو با کیفیت به مردم ارائه میدم. مطمئن باشید بعد از 5 سال دوباره فورد امروز خواهم بود.
خب خانم دکتر رسیدیم بخش پایانی برنامه. تمرین روز برای چی دارید امروز برای خانواده ها و فرزندانشون؟
اسم بازیمون هست بازی قانون طلایی. به فرزندم میگم یه قانونی وجود داره که قرن هاست آدم ها رو داره برای زندگیشون هدایت میکنه. میدونی این قانون چیه؟ این قانون قانونیه که میگه با دیگران باید به گونه‌ای رفتار کنی که دوست دارن با تو هم همونجوری رفتار بشه. برای اینکه بتونیم یه ملاکی به بچه‌مون بدیم که ببینه رفتار محترمانه و اخلاقی چیه، میتونیم از این بازی استفاده کنیم. میتونیم چند تا مثال به بچه‌مون بزنیم. بهش بگیم آیا دوست داری کسی در مورد تو بدگویی کنه؟ آیا دوست داری کسی بدون اجازه دفتر خاطرات تو رو بخونه؟ آیا دوست داری کسی بدون اجازه تو به وسایل دست بزنه؟ مثلا دوچرخه‌تو برداره؟ دوست داری وقتی صحبت می‌کنی کسی حرفت رو قطع کنه؟ و با پرسیدن این سوالات فرزند ما میتونه خیلی از موضوعات رو درک کنه. یعنی داریم غیر مستقیم بهش یاد میدیم رفتارهای محترمانه رو. بعد خیلی وقتها میتونیم به فرزندمون بگیم که میتونی از خودت بپرسی آیا داری تو رفتارت از اون قانون طلایی استفاده میکنی یا نمیکنی. جوابش بهش کمک میکنه تا فرزند ما قبل از اینکه کاری رو انجام بده فکر کنه، اینکه از خودش بپرسه آیا من بر اساس قانون طلایی دارم عمل میکنم. به فرزند من کمک میکنه به عنوان یک انسان رشد یافته در تک تک مراحل زندگیش رفتارهاش رو بتونه قبل از اینکه به مرحله ظهور و عمل قرار بده راجع بهش فکر کنه. و این بازی بازیه که به طور پیوسته باید اجرا بشه و شاید بعد نباشه ما هم به عنوان بزرگتر گاهی وقتا از خودمون بپرسیم که آیا ما داریم بر اساس قانونهای طلایی رفتار میکنیم و فکر میکنیم یا خیر.
خیلی زیبا بود. من حقیقتش چون تو ادبیات حوزه فلسفه اخلاق ما این قانون طلایی ارسطو و قانون نقره ارسطو رو به عنوان دو قانون بنیادین در آموزش اخلاقیات راجبش زیاد صحبت میکنیم، این تصور رو نداشتم که بشه ازش یک بازی همراه پرورش تخیل در کودکان ساخت. خیلی خوبه این ظرفیت رو داشته باشن خانواده‌ها که از همین ظرفیت استفاده کنن. قانون نقره‌ای هم خانم دکتر در نقطه مقابل این بحث رو مطرح میکنه که هر دو هم البته در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه دقیقاً آشکارا بیان شده که آن چیز که به خود نمیپسندی به دیگران مپسند، که میشه قانون نقره‌ای. و نکته اول هم همونه که شما فرمودید، اونطوری که دوست داری با تو رفتار بشه با دیگران رفتار کن. خیلی خوبه اگه ما بتونیم با پرورش تخیل در واقع از ظرفیت‌ها استفاده کنیم. فراموش نکنیم که تخیل از ابزارهای مهمه که در کنار هنر و سایر امکاناتی که داریم بهمون کمک می‌کنه آموزش و پرورش اخلاقی بهتری برای فرزندانمون داشته باشیم. فرصت این برنامه هم به پایان رسید. به اتفاق همکارانم و مهمان عزیزم خانم دکتر میرغفوریان از حضور شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 100.